من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. اون مسئله گذشته رو تموم کردیم، رسیدیم به مسئله بعد. مسئله بعد یعنی مسئله 991. چی روشنشون؟ گفتیم که روشنشون جمع کردیم بین روایات. چرا دیگه دین هم عرض کردیم، حالا می فرمایید دوباره هم میگیم، ولی دین هم گفت. بسیار خوب. اما مسئله گذشته آقایون می فرمایند نیست که تمام نشده بود. مسئله 990 بود. 990 مال اون بحثی بود که دائن مفقود بشه. در فرض فقدان دائن عرض کردیم که سه صورت کلی تصویر شد: اذا فقد المدین و دائنه و یأس من الوصول الیه او الی ورثته فی المستقبل لزمه ان یؤدیه الی الفقیر صدقه عنه. فرض اول اینه که دائن مفقود شده، دسترسی به خودش و ورثه اون نیست و هیچ امیدی هم به این که ما در آینده اون رو ببینیم وجود نداشته باشه. امید و عقلایی دیگه، یعنی عقلا این احتمال در همه این موارد وجود داره ولی عقلا هم وجود نداره. در اینجا حضرت آیت الله فرموده بودن که ان یؤدیه الی الفقیر صدقه عنه، باید به فقیر بده به عنوان صدقه. و گفتن احتیاط اینه که در همین پرداخت صدقه از حاکم شرعی هم اجازه بگیره. پس اونجایی که دائن مفقوده، خودش و ورثش هم پیداشون نیست و ما هم امیدواری نداریم، در این صورت باید اون مبلغ دین رو صدقه بدیم و احتیاط هم اینه که از حاکم شرعی اجازه بگیریم. اینجا ایشون دیگه نفرمودن حالا که تو ناامیدی چقدر گذشته از وقت حلول دین، یه ماه، دو ماه، یه سال، پنج سال، هیچ تفصیلی تو این قصه ندادن حضرت آیت الله سیستانی. معناش اینه که تفصیلی نیست. به محض اینکه حلول دین شد و شما مایوس بودید از اینکه دائن رو پیدا کنید یا ورثه دائن رو پیدا کنید، وظیفه شما صدقه دادنه. بهترم احتیاطم اینه که از حاکم شرع در این قصه اجازه بگیرید. البته در این که حالا ما این صدقه رو به کی بدیم فرمودن و الم یکنه دائن و هاشمیان فالاولا ان یؤدی المدیون دینه الی غیر الهاشمی. خب بعد صورت دوم: و اما اذا احتمل الوصول الیه او الی ورثته. ولی اگر احتمال میده که خودش یا ورثه رو پیدا کنه، الان مفقوده یا غائبه اما احتمال این هست، ناامید نیستیم. ممکنه که این آقا الان مثلا 6 ماه پیداش نیست، 6 ماه دیگه پیداش بشه. ایشون فرمودن لزمه الانتظار و الفحص ان، باید منتظر بماند و باید از او جستجو کند. یعنی چی؟ یعنی نباید این دین رو به عنوان صدقه پرداخت کنه. لزمه الانتظار و الفحص ان. خب حالا ما الان 10 سال 20 سال این کارو کردیم و الان هم خودمون یه جورایی هست که امروز فردا باید به سفر آخرت بریم، اینو چیکار کنیم؟ در این صورت حضرت آیت الله سیستانی فرمودن که او صابهی اندل وفات، در موقع وفات واجب است که وصیت کنه، حتی یجی الهو طالبه، تا دیگه اون جوینده این پول و دین پیداش بشه. خب پس اگر امید دارید خودش یا ورثش رو ببینید این چنینه. دقت کنید صورت دوم هم صورتی است که نه خودش رو دیگه پیدا میکنیم نه ورثش رو میشناسیم، یا اگر میشناسیم هیچ آدرسی از اینا نمیدونیم، مثلا نمیدونیم اینا کجا زندگی میکنن. ایشون فرمودن انتظار لازمه، انتظار یعنی عدم خلاصه صدقه دادن، ولی عزل رو نفرمودن. ما بحثمون این بود که آیا عزل لازمه یا نه، مثلا اون مبلغ بدهی رو من خلاصه متعین کنم و یه جای کنار بگذارم. ایشون گفتن انتظار و فحص لازمه. صورت سوم این بود که و اذا کان دائن و مفقودن ان اهله وجب تسلیم دینه الی ورثته من قطاع خبره بعد مضی 8 سنین من غیبته. حالا این آقا مفقوده ولی ورثه‌شو میشناسیم، اون دائن طلبکار ما نیست خودش، ولی ورثه‌ش هستن. ایشون فرمودن وجب تسلیم دینه الی ورثته من قطاع خبرهی بعد مضی 8 سنین من غیبته، بل یجوز ذلک بعد مضی 4 سنین اضافه حسنه فی هذه المده. اگه تو دنبالش گشتی و پیدا نکردی بعد از 4 سال میتونی این پول رو به ورثه بدی. اگه دنبالش نگشتی، یعنی همینطور تو نشستی تا این طلبکارو خودتش بیاد، در این صورت فرمودن که اینجا باید 10 سال بگذره بعد تسلیم ورثه کنی. این 3 صورت کلی بود که ایشون فرمودن و حکمش هم مطرح کردن. خب اما ما چی گفتیم؟ این احکامی که ایشون گفتن خب به اختلاف روایات بود، ولی ما اومدیم گفتیم که بعضی از اینایی که آی سیستانی استفاده کردن مال روایت میراث اصلا، مال روایت دین نیست، و ما باید از روایت ارث تعدی کنیم به روایت دین، و تعدی از ارث به دین در بعضی از موارد مشکله، چون ارث حق عینی است، یعنی عین ماله، و دین حق ذمی است، در ذمه است. اما آی سیستانی در هیچ کدوم از این 3 صورت بحث عزل رو مطرح نکردن، در حالی که در روایات این بود که عزل کنه حتی یجیب. شاید دلیلش این بود که 3 صورتی که ایشون مطرح کردن تقریبا در 2 صورتش که ایشون در موارد یأس مطرح کردن، صورت دومش مورد احتمال بود، ولی به اون عزل اشاره نکردن. ما عرض کردیم که دلیلی بر صدقه دادن وجود نداره، یعنی ما اگر دائنی رو پیدا نکردیم خودش و ورثش، دلیلی بر صدقه دادن، دلیل نقلی ما بر صدقه دادن نداشتیم، الا یه روایت که اونم عرض کردیم تمام نبود، به خاطر این که اذا فقد المدین و دائنه و یأس من الوصول الیه او الی ورثتهی لزمه ان یؤدیه الی الفقیر، دلیلی بر این مسئله نبود، بلکه از روایات دین استفاده می شد که سبیل مالک. و هر حال اولا جستجو و فحص لازمه، این نکته اول که باید فحص کنی. البته فحص به لحاظ عقلایی اطلب ها در مواردی معنا داره که یأس از وصول نباشه، یعنی شما ناامید مطلق نباشی، ولی گفتیم که طلب کردن یعنی دنبالش گشتن لازمه، بی خیال این قصه نشو، منظور همین مقداره. اطلبها یعنی من ناامیدم، اما افرادی که میان گاه گاهی مثلا احساس میکنم نکنه اینو بشناسن، ازشون سوال کنم شما یا آقایی با این مختصات نمیشناختی، ایشون خلاصه از ما یه پولی میخواد، اطلبها لازم. ولی در روایات گفتن که سبیل مالک، این اصلا مثل مال خودته و شما بر ذمت هست، اما چون طرف ها نمیشناسی دیگه خب لزوم پرداخت نداره، همین جور میتونی تو ادامه بدی به زندگی خودت، اونم گویا این که از اموال خودت، الا این که اگر این حدث بهی حدثون، اگر یه اتفاقی افتاد و احساس کردی که مثلا مرگت نزدیکه، وصیت بکنی این مسئله رو از باب این که به ورثه خودت اعلان کنی که من مدیونم و دائنی دارم که اگر کسی اومد و گفت این مبلغ رو از پدرتون طلب داشتم بهش بدی. به خاطر این عرض کردیم که ان یؤدیه الی الفقیر صدقتن ان ما نتونستیم استفاده کنیم، این نسبت به اون صورت اول. و اما اذا احتمل الوصول الیه او الی ورثته ولم یفقد العمل فی ذلک لزمه الانتظار والفحص. اگر امیدوارید که بیاد این هم اولا طلب لازم، فحص لازم، ولی بازم مثل صورت اول کسبیل مالک یعنی به هر حال ضرورتی نداره نه عزل کنی و نه ضرورت داری که به فقیر بدی و ضرورت نداره به حاکم شرعی بدی. این هم کسبیل مالک است و عرض کردیم که همینطور منتظرش باش، اگر اومد بهش بده، اگر هم نیومد وصیت کن. اما در ارتباط با صورت سوم، اذا کان الدائن مفقودا عن اهله وجب تسلیم دینه الی ورثته من قطاع خبره و دمزی اش سنین من غیبت. ما عرض کردیم که در ارتباط با این صورت سوم که خب حالا ما دائن رو نمیشناسیم، ورثه‌شو که میشناسیم و ورثه‌ش هم از پدرشون بیخبرن، یعنی مفقود عن اهله است نه مفقود از ماست، به اونا هم مراجعه میکنیم، میگن ما هم هیچ خبری از پدرمون نداریم، مدت هاست که یه آقای گفت که پدر ما تهران زندگی میکردیم، از مشهد اومد تهران، این آلزایمر داشت، خلاصه شب خوابید خونمون، فردا صبح اومدیم نیا کردیم دیدیم پدرمون نیست. 10 ساله که هر جا میگردیم این پدر رو پیدا نمیکنه، حتی تمام گورستان ها رو رفتیم، تمام بیمارستان ها رو رفتیم، نیه پیداش نکرد. خلاصه ممکنه که اهل اون آقا هم میگن نمیشناسیم و نمیدونیم کجاست. ما اونجا بحثمون این بود که آیا شارع اماره ای برای فوت قرار داده یا اماره ای برای فوت قرار نداده، یعنی میگه اگر یک کسی 5 سال 4 سال غائب شد از اهلش، من دیگه این 4 سال غیبت از اهل رو اماره فوت قرار میدم یا این چنین اماره ای قرار نداده. 2 تا روایت داشتیم، یه روایت این بود که المفقود یحسب ماله 4 سنین ثم یقسم، اونی که مفقوده اموالش 4 سال محبوس میشه، یعنی تصرف نمیکنن درش، بعد از 4 سال تقسیم میشه، که میخواستیم ببینیم آیا این المفقود یحبس ماله 4 سنین ثم یقسم، یعنی در ارتباط با مفقود من اشاره 4 سال رو به عنوان یه اماره قرار دادم، یا اصلا من یه زمان قرار دادم بعد از اون یه زمان گفتم که دیگه شما تقسیم کنید، و یا این چنین نبود. به هر حال با توجه به روایات اش سنین، این که ما 4 سال رو به عنوان اماره شرعی قرار بدیم نتونستیم استفاده کنیم. ما تفصیلی که دادیم این بود که اگر قرار مال مورث در بین ورثه تقسیم بشه 4 سال، ولی اگر قرار مال مورث به غیر فروخته بشه و کلن از وارث هم منتقل بشه 10 سال باید صبر کنن. به خاطر این 4 سال رو به عنوان اماره ما شناسایی نکردیم. اما چون عمد 10 سال رو شارع قرار داد، بعد از اون گفتی که این مال رو میتونید بفروشید، ما بر اساس اون 8 سنین میتونیم بگیم که خلاصه بعد از 10 سال که مطمئنن این اتفاق قابل افتادنه. یعنی شما 10 سال اگر این آقا مفقود شد و در این 10 سال اهلش هم ازش خبری نداشتن، بعد شما این رو خلاصه به اهلش میدید و حالا که به اهلش دادید اونها دیگه بین خودشون تقسیم میکنن میفروشن. و از اون روایت ما استفاده کردیم حتی اگر بعد از 10 سال هم این آقا پیدا شد دیگه حق مطالبه هیچی نداره دیگه، کسی که 10 سال بیخبر از زن و بچهش گذاشته رفته و نبوده و اینا دسترسی نداشتن نداره. ولی ما حالا اگر تو این 4 سالی که ما صبر کردیم این آقا خلاصه در نزد اهل و عیالش هم مفقود بود، المفقود یحبس ماله 4 سنین ثم یقسم میتونه دلالت کنه که ما بعد از 4 سال میتونیم تحویل به ورثه بدیم، اما ورثه بعد از 4 سال فیما بین خودشون میتونن تقسیم بکنن ولی اونها ضامنن، دیگه من ادای دین کردم، اگر زمانی باشه مال اوناست، اونا زامنن، یعنی اگه پدره برگشت اونا باید اون مبلغ رو به پدره برگردونن به مقتضای روایاتی که خوندیم.
روایت دو تا منظر داشت، یکی مثل این روایت فقط فردان مورس بود، اون روایت اشکت نمینا اکثرا نازه به فردان مورس بود. چی من تیجا فرق بگذاریم؟ اونا واره یک از گراز نبود، حالا اف نبود در کنار خواهر، یا گفتن یکی از اون وارث ها نیست، بعد از اون هم چه حکم کنند. خب مثل این اینجا بستنگی روایت ما فردان مورس بودیم،
روایت ما یا مسئله ما؟
هم روایت ما، هم
ها مسئله ما. خب اینو من فارغ نمی بینم، فارغی که فقدان وارث یا مورث باشه. آره دیگه من رو تشکر. به هر حال ما در اون صورت سومی که حضرت آیت الله سیستانی در مسئله 990 گفتن تقریبا با ایشون هم رأییم، در این که بعد از 4 سال اگر برای اهل و عیال هم مفقود بود شما میتونید به اهل و عیال بدید، اونا بعد از 4 سال حق تقسیم و توزیع دارن، به خاطر المفقود یوه بس مالوه و اربع سنی سمه یو قسم که دوتا روایت بر این قصه دلالت کرد. اما بعد از تقسیم اگر دوباره مورث برگشت، اینها زامنن و باید اون پول رو به مورث برگردونن. اما اگر بعد از 10 سال بود، بعد از 10 سال بود دیگه میتونن بین خودشون تقسیم کنن و زامنن نیستن. جمع
روایتی هست که میگم فرمودی
در خصوص ارث بود، اینجا دینه، اونجا خصوص ارث بود، اینجا بحث دین. خب نه، الان ما داریم وظیفه مدیون رو داریم مطرح میکنیم، نه وظیفه وارث رو. ما الان بحثمون اینه که این مدیونه چه کار کنه پول رو، حالا وارث چه کار میکنه اون یه بحث دیگه است. ما اصلا حق داریم من این که مدیونم پول رو ببرم بدم به وارث، که من حق ندارم پول رو ببرم بدم به وارث؟ روایت عشرسنی چی رو چجور استفاده کردیم؟ نه، ما دنبال این بودیم که به هر حال اگر من این ورثه رو میشناسم که نمیتونم کسبیل مالک باش عمل کنم، من اون زمانی میتونم با دین کسبیل مالک عمل کنم که وارث این آقا رو نمیشناسم، ولی من وارثش رو میشناسم نمیتونم کسبیل مالک باش عمل کنم. مجوز من اینه که به هر حال این پول اگه این پدر مرده باشه مال این ورثه است، اگرم پدر زنده باشه 5 سال دیگه 10 سال دیگه که میمیره مال ورثه است. به هر حال وارث ها فرزندان این پدر مالکین به نهایه این پولن، بالمعال اینا مالک این پولن، پس من این دین رو نمیتونم نگه دارم. و ما نداشتیم که شارع بگه که خب حالا وقتی ورثه هستن تو چه کار کن، اصلا این صورت مسئله رو ما در روایت نداشتیم. اربع سنی نسبت به المفقود یحبس و مالهویه، ولی کار مدیون نداره. یعنی نکنید یه خانواده هستن این پدر رو 5 سال گم کردن 4 سال گم کردن، این اموال رو چه کار کنن؟ همینطور بشینن؟ حضرت فرمودن سم من یقصم، ولی مدیون چه کار بکنه اونو نگفتن. منی که مدیونم این پول رو به محض این که چیز شد برم به ورثه بدم یا نه بعدن بدم؟ البته ما محتملاتی در مسئله داریم که منم دیروز عرض کردم، گفتم من المحتمل که اگر شما مأیوسی ولو 4 سال نشده برو به ورثه بده. حالا یه دست ورثه قرار گرفت اونا با این پول چه کار کنن؟ میشه المفقود یحبس مالو و اربسن ثم یقسم. اما این مصرحه در روایات نبود. یعنی کنید من مأیوسم از این که این آقا رو پیدا کنم، مأیوسم از این که این آقا رو پیدا کنم، خب برو بده به ورثش، بگو آقا این پدر شما این پول از من میخواسته تحویل اونها بده. خب حالا اینا با این پول چه کار کنن؟ اینا دیگه بر طبق المفقود یا حساب مالو و اربسه، مثل این که یه مال جدیدی از پدرشون پیدا کردن، المفقود یا حساب مالو. ولی این مصرحه در روایات نبود، یعنی یک جمع تبرعی بود.
احتیاط
در مسئله بکنه. نه ما هیچ روایتی که ناظر به صورت سوم ما باشه نداشتیم. مرحوم شیخ هم گفتم، نظر شیخ رو گفتم، من اقوال رو گفتم نگفتم. نظر شیخ این بود که باید شما به اندازه ای که علل قاعده این آقا زنده است هم فحص کنید هم انتظار بکشید. لازمه که انتظار بکشید به اندازه ای که قاعدتا این آقا زنده است. ولی منم هر چی گشتم مثلا مثل شیخ هم بر نظر خودش دلیل خاصی نداشت الا این که اگر این آقا زنده باشه شما پولشو برید بدید به ورثه، تسلیم کردید به غیر مالک. یعنی علل قاعده اینطوریه، یعنی شما مثل این که من از شما طلب دارم شما رفتید به همسایه من دادید، این پدره از شما طلب داره شما رفتید به بچه هاش دادید، خب میگه بچه های من چه ربطی داشتن، من از طلب داشتم. ولی هیچ دلیل شرعی نبود، اونا علل قاعده گفتن. خب این قاعده رو چجوری ما میتونیم محدد کنیم، یعنی براش حد تعریف کنیم؟ مرحوم شیخ میفرمایند باید یه زمانی صبر کنی که عادتا در این زمان دیگه بعد از او زنده نیست. مثلا این آقا با اون سن و سالی که به ما مراجعه کرد دیگه بعد از 20 سال این زنده نیست دیگه، علل قاعده زنده نیست. خب حالا اون محدد دیگه، یا به ورثه‌مون بگیم 5 سالش گذشته 15 سالم شما صبر کنید خلاصه بعدش بدیم، که اینجا در حقیقت تسلیم و تحویل به مالک هست، یعنی ورثه اون مالک مالن دیگه، از این جهت بهشون دادیم. فرمان شیخ این بود، بعضی از فقها هم همینو گفتن. الان این متن آی وحید بود خوندید دیگه، حضرت آیت الله وحید هم اینطوری فرمود. بسیار خوب، این مسئله 990. این بین فرمایش های وحید و شیخ و اینی که ما گفتیم احتیاط کدوم یکیه؟ احتیاط اینی که ما اینو خارج نکنیم یا احتیاط اینی که تسلیم ورثه کنیم؟ شاید هیچ کدوم احوط نباشه در مثلا ما زامن باشیم یا ورثه. خب پس چرا تسلیم ورثه کنیم؟ یه قرار زامن باشیم که دست خودمون باشه. خب فرض اینه که ورثه هم که باید نگهش دارن، یعنی دو نفر هم زمان زامن باشن، ما دادیم به ورثه زامنیم، ورثه هم بین خودشون تقسیم کردن زامنن. زمان عرضی یا زمان طولی؟ یعنی اونها در طول ما زامنن یا در عرض ما زامنن؟ حالا من روش فکر نکردم که احتیاط کنم، ولی همطور ارتجالن که سوال میکنید احساس میکنم که احوط در مسئله وجود نداره. خب فرض اینه که ما خبر از مرگش نداریم ولی مأیوس از وصول به او هستیم. آره، به خاطر این دادن به ورثه از این جهت که تسلیم به غیر مالکه و یه جوری تصرف در مال اونه. نکنید اینجا ما با یه مشکل دیگه برخورد میکنیم و اونی که ما گفتیم که اصلا دین تعیین نمیشه مگر بعد از تسلیم. اگر دین تعیین نشه بعد از تسلیم، دادن به ورثه تسلیم است یا تسلیم نیست؟ اگر ورثه مالک نباشن و شارع هم اونها رو خلاصه قائم مقام مالک نکرده باشه، این که ما این دین رو به ورثه بدیم تسلیم نیست. حالا یه تسلیم نبود، نتیجهش اینه که اگه ورثه اومدن خوردن و جواب پدرشون هم ندادن، من همینطور کماکان دین بر عهده من باقیه. چون اگر این دین تعین پیدا میکرد، اگر ضایع شده بود ذمه من بری شده بود، چون تعین پیدا کرد، اونایی که تلف کردن ضامن بودن. ولی اگر میگیم که نه تعین پیدا نمیکنه، من کماکان میشم ضامن. حالا اون فرمایش حسینی اینجا به هر حال این زمان من کماکان میمونه، اگر الا اینکه بگیم شارع مثلا اربعه یا عشر رو به عنوان یک اماره و حد برای آدم مفقود قرار داده، یه حد شرعیه. این که شیخ میگن که عادتا مأیوس باشید، این از نظر عقلایی میگن، ولی شارع اومده خودش حد قرار داده. بگیم چه فرق است که ورثه مال مورثشون رو تقسیم کنن یا مدیون پولش رو بیاد بده به ورثه، چه فرق میکنه تو اون قصه؟ خب در مثل این موارد همونطور که اونا بعد از 4 سال میتونن تقسیم کنن، این حدیث که شارع قرار داده، خب تو هم بعد از 4 سال میتونی به اونا بدی دیگه. 4 سال که دیدی مفقودن اهله بهشون بده، اونا میتونن بین خودشون تقسیم کنن. یعنی دیروز هم عرض کردم یه جوری تعدی کنیم از باب ارث به غیر ارث، بگیم در ارث اینو گفتن، بگیم در باب دین هم همینه. یعنی شارع اومده حد قرار داده، بعد گفتیم بین 4 سال و 10 سال چه کار کنیم. یه راه جمعش، راه جمعی بود که آقای سیستانی طی کردن، گفتن اون 4 سال مال 4 سالی است که تو دنبالش گشتی، 10 سال مال اون 10 سالی است که تو دنبالش نگشتی. یعنی دنبالش گشتی و بعد از 4 سال پیدا نکردی، حالا تقسیم کن. اگه دنبال نگشتی بعد از 10 سال. ما یه تفصیل دیگه دادیم، گفتیم 4 سال مال اونجایی است که قرار این بین خود ورثه تقسیم بشه، 10 سال مال اونجایی است که این مال قرار منتقل به غیر بشه، که دیگه باز از غیر نمیشه شما بگیری و برگردونی به مورث. اون قراره به عقدی خارج بشه از مال. اگه قراره به عقدی خارج بشه دیگه اون نیاز داره به 10 سال بگذره. قرار باشه که از همین ورثه بیان بخره، یا وکالت، یا وکالتن یا فضولتن یا اصالتن. روایت تو این جهتش مجمل بود، صورت مسئله روایت مجمل بود. گفت یک کسی پیداش نیست، تو بحر غائب شده، من میتونم قسمتی از مال بخرم. آره وکالتن میفروشن از پدرشون، یا فضولتن میفروشن. آره ورثه میفروشن، ما از ورثه بخریم. بسیار خوب. خب حالا من ندیدم، حالا احتمالاً هستی، من همش هم نشد تتبع کنم که کسی بگه اینجا با حاکم شرع شما رجوع کنید. چرا؟ چون حاکم وارث من لا وارث له بود، ولی این وارث داره. چیکار؟ وارث من لا وارث له بود و ایشون چون وارث داره دیگه وارث من لا وارث له نیست. پس یقیناً ملک امام نیست. روایات انفال دیروز خوندیم دیگه، روایات انفال این بود که اگر کسی بمیره و وارث نداشته باشه، مال او از انفاله یا مال او مال امامه. ولی در اینجا، اما اینکه متولی این مال حاکم شهر باشه، این بچه‌م تو پرانتز اصلا خیلی کار حاکم شهر رو زیاد بکنیم، این در حقیقت مصالح عمومی نیست. یعنی حاکم شهر نمیتواند این همه مال رو حفظ کنه. و اتفاقا اگر به خود افراد باشی، یعنی شما اینو دست ورثه بدید، بهتر از حاکم شهر حفظ میکنن. و هرچی شما این رو به حاکم شهر احاله نکنید، البته حاکم شهر در غیر دولت اسلامی عرض میکنیم، اگر حاکم شهر سازگار دولت اسلامی داشته باشه، چون دولت کارمند داره، مقررات داره، یه بحث دیگه است. ولی حاکم شهر در غیر موارد دولت اسلامی، یعنی اون زمانی که دولت اسلامی نباشه، اینطوری. حالا به هر حال این دیگه بحث حاکم شهر بود. اجازه بدید به 999 نه دیگه، امور حسبه دیگه، مجتهد جامع شرائط امور حسبه رو بهش مراجعه میکنن دیگه. عدول مؤمنین حتی در فرض فقدان، فقدان مجتهد جامع شرائط عدول مؤمنینه. اگه یقین داشته باشیم که وارث مونده، ولی ما نمیدونیم، شاید وارث داره. خب لا یعرف له وارثن رو ما دیگه به قرینه چیز گفتیم، یعنی لا یعرف له وارثن. خب من روایات انفال رو دیروز خوندم دیگه، قرینه همون روایات انفال بود. نه کنید، شما راست میگید، دیروزم گفتید، گفتید که روایت 12 بود لا یعرف له وارثا، نگه وارث نداره. حضرت فرمودن که ما عرفک لمن هو، به تو نگفتن این مال مال کیه؟ البته شیخ گفته بود یعنی شخصه، یعنی امام میخواستن میگه مال منه، ما عرفک لمن هو یعنی شخصه، ولی روایات انفال یه صراحت داشت من لا وارث له دیگه. مازاد برون این چی؟
حالا برای
صراحت نداره، میتونه اون قرینه باشه لا یعرف له وارسا، یعنی وارث نداره، ما وارث نمیشناسیم، مثل قول اتنبئون الله به ما لا یعلم فی السماوات و الارض، به خدا خبر میدید از چیزی که خدا نمیدونه، نه خدا نمیدونه ممکنه باشه ولی نمیدونه. هیچ رفع مسئولیت بنده زمن مشغول کماکان، اما کسبیل مالک، با همین پولم کار کنم و زندگی کنم و از سودش هم استفاده کنم، پول شخصی که نبود، پول کلی بود، ولی به هر حال اطلب ها. باز به حضرت گفت من صدقه بدم، نکنید روایات اصلا تصریح داشت، حضرت میگفتن که رأیوکل مساکین، رأیوکل مساکین، تو نظر دیگه بری صدقه بدی، ولی من چی میگم؟ من امام میگم اطلب ها، صدقه نده، دنبالش بگرد. یعنی ما البته خب این یه دغدغه ایمانیه، وقتی مدیونیم دوست داریم از زیر دین بیان بیرون، بهترین کارش چی؟ بهترین کارش این پول صدقه بدیم دیگه. مثلا 20 سال هر وقت یادمون میاد پول مدیونیم به مردم، روحن اذیت میشیم دیگه. حضرت فرمودن نه اطلب ها بازم. از کدوم روایت؟ نه در نه، میدونید اونا در حق عینی در میاد نه در حق دینی، یعنی یه مالی هست مونده اینو چیکارش بکنی؟ ولایت بر مال عینیه نه بر حق دینی. مال عینی به هر حال این خونه، این مغازه، این باغ، این باید یه کسی بهش برسه دیگه، یعنی نمیشه این همینطور معطل گذاشت، این مشکل داره، خرابی داره، دزد میاد، مسائلیست، این مالیست که باید حفاظت بشه. اونجا گفتن ولی غایبه، ولی نسبت به مال دینی این گونه نیست. ما روایاتو سه قسم کردیم، گفتیم یکی دینه، یکی امانته، یکی ارثه. خب حالا شما ممکنه در امانت اینو بگید، حالا اگر او آقا اومده پسته پیش ایشون گذاشته، میگه حالا تو 10 سال صبر کن تا صاحبش بیاد، 10 سال دیگه از این پسته خبری نیست، من 10 سال این پسته رو نگهش دارم. اینجا باید یه فکری به حالش کرد، چون به هر حال تضییع مال مؤمن که درست نیست، سرمایه عمومی که صحیح نیست ضایع بشه، اینجا باید به یکی مراجعه کرد. اون یکی کی میتونه باشه؟ اون حاکم شهر میتونه باشه. ولی در غیر این صورت که ما 100 میلیون مال بدهکاریم، 200 میلیون بدهکاریم، نه نگهداری داره، نه حفاظت داره، نه خرابی داره، نه هیچی نداره دیگه، چون بر ذمه ماست این دیگه، به حاکم هم. علتش اینه که در خصوص دین امام تصریح کردن صدقه نده، یعنی اگر آقای سیستانی ادله عام در مصرف مجهول المالک را هم صدقه بدونن، این روایات مخصص اون ادله عام. روشن شد؟ راه دیگه نبود دیگه، رأی و کل مساکین بود دیگه، ملک امامی که لا وارث له بود دیگه، مجهول المالکی که ما مالکشو اصلا نشناسیم، نه اینکه امکان وصول نباشه، باشه، ولی ما در روایات اون نداشتیم. این توصیه مفهومی نسبت به مجهول المالک فقهی بود، نه نسبت به مجهول المالک روایت. ما در فقه یه عنوانی داریم مجهول المالک، گفتیم مجهول المالک، خب ظهور اولیش و مصداق ابرزش عبارت است از اونی که مالکش رو نمیشناسیم، مصداق دومش هم اون فرضی است که ما مالک رو میشناسیم ولی دسترسی به وصول نداریم، مثل مال امام زمان، ما میدونیم این اموال مال امام زمانه، ولی خب امام زمان رو کجا پیداش کنیم؟ یعنی تمام مال امام میشه چی؟ میشه مجهول المالک، ما از اون دسترسی به امام نداریم که پول امام زمان رو به خود امام زمان برسونیم. این مجهول المالکه، در اینی که مالک مال رو هم میشناسیم بازم مجهول المالکه. بسیار خوب، شما ها اینقدر سوال کردید که ما مسئله بعد رو نخونیم. آره من فکر کردم که تموم شد. خب حالا اجازه بدید صورت مسئله شو بگیم. مسئله 991، یصح بیع الدین به مال خارجی و این کان اقل من مالم یستلزم ربا ولا یصح بیعه به دین مثله اذا کان دینین قبل العقد. حضرت آیت الله سیستانی می فرماین که دین رو به مال خارجی میشه فروخت، هرچند که اقل از اون دین باشه. البته مادامی که موجب ربا نشه. اولا ببینیم بیع دین یعنی چی؟ یعنی چی بیع دین به مال خارجی؟ شما میتونید دین رو به مال خارجی بفروشید. چی میفهمید؟ خب این یه صورت، بیع دین به مال خارجی یعنی شما مدیونید 100 میلیون تومان به آقای زید، درسته؟ دینی بر ذمه شماست نسبت به شخصی. چی می‌فهمید؟ بیع دین به مال خارجی یعنی چی؟ یعنی شما مدیونید 100 میلیون تومان با آقای زید، آقای زید بیاد یه جنسی رو از شما برداره، شما مدیونید و اون دائنه بیاد یه جنسی رو از شما برداره، ثمنش چی بشه؟ ثمنش همون بدهیست که بر عهده شماست. بیا آقا من این دو تا یخچال رو میخرم ازت به همون پولی که در ذمه توست. این یک مدل بیع دین به مال خارجیه. پس آیا میتوان همین دین را خرید و فروش کرد؟ چجوری خرید و فروش کرد؟ اینه که ما خلاصه یه چیزی رو برداریم که ثمنش این باشه. مدل دیگه چی؟ حالا ما باید اینا، من صورتش رو بگم بعد بگم نظر ایشون کدوم یکیه. من صورت رو میگم بعد ببینیم که نظر ایشون کدوم. یکی این که شما 100 میلیون از آقای عمر طلب دارید، میرید یه مغازه میگید آقا این جنس 100 میلیونی تو میخرم به اونی که من در ذمه عمر دارم، پس ثمن این کالا چی میشه؟ اون 100 میلیونی که عمر قرار بوده به من بده، اون ثمن این کالای شما باشه. اینا که عرض میکنم چون در فقه همه این صور مطرحه دیگه. یه وقت اینی که نه، شما در حقیقت دین رو بیاد بخرید. دین عرض کردیم میتونه پول باشه، میتونه جنس باشه. یعنی فرض کنید شما به سلام کردید که این در قراردادهای آتی و مشتق و اینا بعضیش معنا داره. شما از یه آقای یخچال خریدید 6 ماهه، پولشو الان دادید که 6 ماه دیگه به شما یخچال بده. این آقا به شما چی مدیونه؟ یخچال مدیونه. شما میاد این یخچال رو ازش میخرید، میگید آقا همین یخچالی که ما قراره به شما 6 ماه دیگه تحویل بدیم بیا به خود ما بفروش. پس الان دین که در حقیقت خودش یک کالاست بر ذمه آقا، شما میاد به یه مبلغ اون دین رو میخرید. اینم یه بیع دینه. یه بیع دین اینه که شما قراره که 100 میلیون 6 ماه دیگه به من بدید، میگم آقا او رو بیا به 90 میلیون با هم معامله کنیم. یعنی 90 میلیون نقد به من بده، من 100 میلیون رو به 90 میلیون نقد الان ازت میخرم، به جایی که 6 ماه دیگه به من 100 میلیون بدی الان بیا به من 90 میلیون بده. اینم یه صورت دیگه. پس صور مسئله متفاوته. ما اول بیع دین رو باید بگیم، بعد بیع دین به دین رو باید بگیم که نه النبی گفتن لا یباع الدین و به دین. ببینیم چیه، ببینیم البته فقها در بیع دین و بیع دین به دین در تعریفش با هم اختلاف کردن، یه توضیحش باشه برای فردا. اللهم صل علی محمد و آله.